سلام به شما. امروز قرار نگاه عمیق بندازیم به یک سخنرانی که در اختیار ما گذاشتید. موضوعش در نگاه اول شاید خیلی تخصصی به نظر بیاد. ارزیابی آموزشی. اما راستش رو بخواید وقتی داشتم منابع رو میخوندم دیدم این بحث خیلی فراتر از کلاس درس و مدرسه است. در واقع به یک سوال اساسی میپردازه که همه ما به نوعی باهاش درگیر بودیم، چه زمانی که دانش آموز بودیم، چه حالا که در محیط کار یا در حال یادگیری یک مهارت جدید هستیم. سوال اینه، واقعا از کجا بفهمیم یادگیری اتفاق افتاده؟
دقیقاً، و مهمتر از اون وقتی میفهمیم یادگیری کامل اتفاق نیفتاده با اون اطلاعات چیکار میکنیم؟ این سخنرانی تلاش میکنه این مفهوم ارزیابی رو از یک ابزار قضاوت، یک چکش که روی سر دانش آموز فرود میاد، تبدیل کنه به یک قطب نما، یک ابزار برای پیدا کردن مسیر. عنوان صحبتش هم همین بود، ارزیابی در خدمت آموزش.
بسیار خوب، پس بیاین این موضوع رو باز کنیم. سخنران بحث رو با یک سوال ساده اما کلیدی شروع میکنه. از حضار که اکثرشون معلم بودن میپرسه ما اصلا چرا امتحان میگیریم؟ هدفمون چیه؟
و جوابا خیلی جالبه. بله، جوابا کاملا قابل پیش بینی بود. معلم ها میگفتن میخوایم بفهمیم تدریسمون چقدر موفق بوده، یا میخوایم نقاط ضعف دانش آموزان رو پیدا کنیم، یا مثلا میخوایم برای ادامه مسیر آموزش برنامه ریزی کنیم. همه اینها اهداف سازنده ای هستند، اما یک هدف دیگه هم همیشه در پس ذهن همه وجود داشته که کمتر کسی با صدای بلند بهش اشاره میکنه.
همون هدف معروف قبولی یا ردی. این که در نهایت بگیم چه کسی از این مرحله عبور میکنه و چه کسی نه.
دقیقاً، و همینجا سخنران بحث رو باز میکنه. میگه این دو دسته هدف نماینده دو فلسفه کاملاً متفاوت در ارزیابی هستن. رویکرد اول که همون نگاه سنتیه، ارزیابی از آموخته ها یا assessment of learning هست.
آها، یعنی همون امتحان آخر ترم خودمون.
کاملا. این مثل عکس گرفتن از یک دوننده در خط پایانه. هدفش اینه که بگه شما در این لحظه خاص در چه جایگاهی بودی. یک جورایی حکم نهاییه.
پس تمرکزش روی قضاوت درباره گذشته است. اینکه تا این لحظه چقدر یاد گرفتی؟
بله. اما رویکرد دومی که سخنران به شدت ازش دفاع میکنه، ارزیابی برای آموختن یا assessment for learning هست. اینجا امتحان دیگه اون عکس نهایی نیست، بلکه مثل یک چکاپ پزشکی در میانه مسیره. هدفش گرفتن بازخورد، پیدا کردن نقاط ضعف و قوت و تنظیم کردن برنامه تمرینی برای ادامه راهه.
یعنی تمرکز روی رشد، نه فقط قضاوت نهایی.
درسته.
پس اگر بخوام درست فهمیده باشم، اون اولی مثل یک دادگاهه که حکم صادر میکنه، قبول یا رد، ولی دومی بیشتر شبیه یک جلسه مشاوره است که میگه خب وضعیت فعلی ما اینه، برای رسیدن به مقصد قدم بعدیمون باید چی باشه؟
این تغییر نگاه واقعا اساسیه.
کاملا، چون سوال رو از آیا به اندازه کافی خوب هستی به چطور میتونی بهتر بشی تغییر میده.
خب اینجا بس واقعا جالب میشه. سخنران میگه تمام اختلاف نظرها در مورد خوب یا بد بودن یک امتحان از یک نقطه خیلی پایه‌ای شروع میشه و اون نقطه معیار سنجش ماست.
درسته. او یک مثال جالب از مدرسه خودشون تعریف میکنه. میگه یک فعالیت فوق برنامه برگزار کرده بودن و بعدش وقتی از معلم‌ها نظرخواهی کردن، نظرات خیلی متفاوت بود. یک عده میگفتن فوق‌العاده بود و یک عده دیگه میگفتن اصلاً چنگی به دل نمیزد.
و مشکل اینجا بود که هر گروه داشت با یک خطکش متفاوت اون فعالیت رو اندازه میگرفت. یکی میگفت چون بچه‌ها خوشحال بودن پس عالی بود، دیگری میگفت چون نظم کلاس به هم ریخت پس بد بود. معیار مشخص و مشترکی برای خوب بودن وجود نداشت و این مقدمه میشه برای معرفی دو مدل اصلی ارزیابی،
که این دو مدل در واقع همون دو فلسفه ای هستن که قبلتر بهشون اشاره کردید.
دقیقاً. مدل اول آزمون ملاک محور یا کرایتریان رفرنس تست. در این مدل عملکرد هر فرد با یک استاندارد یا یک ملاک از پیش تعیین شده سنجیده میشه. سوال اصلی اینه، آیا شما به اون هدف مشخص آموزشی رسیدی یا نه؟
یعنی اصلا مهم نیست در کلاس نفر اول بودی یا آخر.
به هیچ وجه. تنها چیزی که مهمه رسیدن به اون ملاکه.
سخنران اینجا یک مثال فوق‌العاده میزنه که اولش یکم باورش برای من سخت بود. میگه اگر یک معلم بر اساس اهداف درسی آزمون کاملا استانداردی طراحی کنه و همه دانش آموزان نمره کامل بگیرن، این نشونه بی ارزش بودن آزمون نیست، بلکه یک موفقیت بزرگه، یعنی همه به هدف رسیدن. ولی صبر کنید، آیا واقعا اینطوریه؟ یعنی اگر شما جای مدیر اون مدرسه بودید و میدیدید توی کلاس همه 20 گرفتن، اولین فکرتون این نیست که خب حتما امتحان خیلی آسون بوده؟
سوال بسیار خوبیه و دقیقاً دست روی نقطه حساس فرهنگی ماجرا میکسرید. ما عادت کردیم که یک امتحان خوب امتحانیه که نمودار نمرات شبیه زنگوله باشه. یعنی عده کمی نمره عالی بگیرن، عده کمی ضعیف باشن و اکثر افراد متوسط باشن.
درسته.
اما در نگاه ملاک محور، اگر هدف آموزشی این بوده که همه بتونن مثلا معادله درجه 2 رو حل کنن و امتحان هم دقیقا همین توانایی رو بسنجه و در نهایت همه از پسش بر بیان، این یعنی آموزش و ارزشیابی هر دو موفق بودن. مشکل از نگاه ماست که فکر میکنیم امتحان باید مچگیری کنه.
پس چالش اصلی این مدل تعریف درست اون ملاک و طراحی آزمونیه که دقیقاً همون رو بسنجه.
دقیقاً. و این مدل دو تا شرط خیلی سنگین داره که سخنران بهش اشاره میکنه. اول اینکه معلم یا طراح آزمون اهداف آموزشی رو به شکل شفاف و قابل اندازه‌گیری بشناسه. دوم اینکه سوالات آزمون دقیقاً همون اهداف رو بسنجه، نه چیز دیگه‌ای مثل هوش، سرعت عمل یا
حتی تجربه قبلی فرد در آزمون دادن. اینجا بود که به آزمون آیلتس اشاره کرد.
بله.
این قسمت برای من جالب بود. میگه زمانی از آزمون آیلتس شکایت شده بود که داره چیزهایی فراتر از توانایی زبانی رو میسنجه. میشه این رو یکم بیشتر باز کنید؟ مثلا چه چیزی غیر از زبان رو میسنجیده؟
ببینید، شکایت این بود که بعضی از سوالات به خصوص در بخش خواندن یا همون ریدینگ برای پاسخ دادن نیاز به استدلال منطقی پیچیده یا سرعت پردازش اطلاعاتی داشتن که لزوماً ربطی به سطح زبان انگلیسی فرد نداشت. مثلا ممکن بود یک متن در مورد یک پدیده علمی پیچیده باشه و سوالات طوری طراحی شده باشن که شما باید بین چند گزاره نزدیک به هم یک استنتاج منطقی انجام میدادید.
آها.
خب، یک فردی که زبان مادریش انگلیسیه ولی در استدلال منطقی ضعیفه، ممکن بود به اون سوال نتونه جواب بده. پس سوال این بود: آیا این آزمون داره توانایی درک مطلب انگلیسی رو میسنجه یا هوش منطقی تحت فشار زمان؟ این مرز خیلی باریکه. یک آزمون ملاک محور خوب باید خالص باشه.
فهمیدم. پس اگر ملاک توانایی رانندگیه، آزمون نباید سرعت دویدن شما از پارکینگ تا ماشین رو هم اندازه بگیره. این ما رو میرسونه به مدل دوم که فکر کنم برای ما ایرانی‌ها خیلی آشناتر باشه.
بله، مدل هنجاری یا نورم رفرنسد. این مدل دقیقاً نقطه مقابله. در اینجا عملکرد شما با یک ملاک ثابت سنجیده نمیشه، بلکه با عملکرد دیگران مقایسه میشه. هدف اصلی رتبه بندی افراد نسبت به همدیگه است.
یعنی اینکه چقدر یاد گرفتی در اولویت نیست، مهم اینه که جایگاهت در گروه کجاست.
دقیقاً.
و مثال بارزش در ایران کنکوره. مهم نیست شما به چند درصد سوالا جواب درست دادی، مهم اینه که رتبت نسبت به بقیه شرکت کننده ها چند شده. سخنران به نکته تکان دهنده اشاره میکنه. میگه ممکنه نفر اول کنکور همه درساش رو زیر 50% زده باشه، ولی چون بقیه عملکرد ضعیفتری داشتن، اون فرد رتبه 1 رو میاره.
این دقیقاً ذات آزمون هنجارینه. هدفش انتخاب کردن بهترین ها از یک گروهه، نه تایید صلاحیت همه بر اساس یک استاندارد. این مدل زمانی کاربرد داره که منابع محدوده. مثلا دانشگاه فقط 100 تا صندلی خالی داره.
خب چاره‌ای جز مقایسه نیست.
بله، چاله ای جز مقایسه و وطبه بندی افراد نیست، اما مشکل از جایی شروع میشه که ما این تفکر رقابتی و هنجاری رو به تمام مراحل آموزش تعمیم میدیم، حتی در کلاس اول دبستان.
و این یک فضای رقابتی ناسالم ایجاد میکنه. به جای اینکه هدف یادگیری باشه، هدف شکست دادن بقیه میشه. اما یک سوال، آیا این دو مدل همیشه در تضاد با هم هستن؟ یعنی نمیشه یک سیستم ترکیبی داشت؟
سوال هوشمندانه ایه. در دنیای واقعی اغلب سیستم‌ها ترکیبی هستند. مثلا در یک آزمون استخدامی ممکنه یک حداقل نمره ملاک محور وجود داشته باشه که همه باید کسب کنن، مثلا حداقل 70 از 100 تا وارد مرحله بعد بشن، و بعد از کسایی که این حداقل رو کسب کردن 10 نفر برتر بر اساس رتبه
که همون نگاه هنجاریه
انتخاب بشن. بله، پس این دو نگاه میتونن مکمل هم باشن. بحران زمانیه که ما ناآگاهانه از مدل هنجاری در جایی استفاده می‌کنیم که هدف باید رشد و یادگیری باشه، نه رقابت.
بسیار خوب. پس اگر هدف ما ارزیابی برای یادگیری باشه و بخوایم از مدل ملاک محور استفاده کنیم، در عمل چطور باید این کار را انجام بدیم؟ سخنران یک چرخه رو معرفی می‌کنه: آموزش، ارزیابی، تحلیل و بازخورد.
بله، و نکته کلیدی که بهش اشاره میکنه اینه که ما معمولاً دو مرحله اول یعنی آموزش و ارزیابی رو انجام میدیم، اما دو مرحله آخر یعنی تحلیل و بازخورد رو به کل نادیده میگیریم. این همون بخش خب که چیه ماجراست.
نمره ها رو داریم، کارنامه صادر شده، حالا باید با این اطلاعات چیکار کنیم؟
دقیقاً. و برای روشن شدن این موضوع یک خاطره شنیدنی از تحلیل یک آزمون ریاضی در مدرسه خودشون تعریف میکنه که به نظرم قلب این سخنرانی بود.
موافقم، این داستان واقعا تاثیرگذار بود. به جای اینکه فقط نمره هر سوال رو بررسی کنن یا میانگین کلاس رو حساب کنن، اومدن یک تحلیل عمیق‌تر انجام دادن. گفتن بیایم هر سوال رو به یک هدف آموزشی مشخص ربط بدیم و ببینیم دانش آموزان به اون هدف رسیدن یا نه، یعنی تحلیل صفر و یکی.
دقیقاً. فرض کنید 3 سوال آزمون مربوط به توانایی محاسبه قدر مطلق بوده. اونها اومدن بررسی کردن که چند درصد از دانش آموزان تونستن به این هدف برسن. وقتی داده های کل آزمون رو به این شکل تحلیل کردن، به یک نتیجه تکان دهنده رسیدن. کمترین درصد موفقیت دانش آموزان در سوالات مربوط به مفهوم قدر مطلق بود. تقریباً یک ضعف همگانی.
و بخش قدرتمند داستان اینجاست. این فقط یک گزارش آماری نبود. وقتی این تحلیل رو به معلم ریاضی مربوطه نشون دادن، او یک لحظه به فکر فرو رفت و یک واکنش غیرمنتظره نشون داد. گفت: آخ، یادم اومد. موقع تدریس قدر مطلق، سر کلاس یکی از بچه‌ها یک سوال حاشیه‌ای پرسید و من برای جواب دادن به اون ناخواسته کل بحث کلاس رو از مسیر اصلی خارج کردم و آخرش هم فکر کنم همه گیج شدن.
این لحظه فوق‌العاده‌ایه. داده‌های آزمون چیزی رو به صورت عینی ثابت کرد که معلم فقط یک شک مبهم در موردش داشت. اینجا ارزیابی تبدیل شد به آینه‌ای در برابر خود معلم. بهش نشون داد که مشکل احتمالاً از دانش آموزان نبوده، بلکه از یک لحظه اشتباه در فرایند آموزش بوده. این یعنی بازخورد به سیستم، نه فقط به فرد.
و مهمتر از اون، بازخورد اصلاحی بود. معلم نگفت بچه‌ها برید خونه بیشتر تمرین قدر مطلق حل کنید، چون این کار فقط تکرار همون مسیر اشتباه بود. قدم بعدی این بود که معلم بره به یک راه جدید برای تدریس مجدد همون مفهوم پیدا کنه، شاید با یک مثال متفاوت، با یک ابزار کمک آموزشی جدید. این یعنی یک بازخورد عملی و هدفمند که کل اون چرخه رو کامل میکنه.
بله، این داستان به زیبایی نشون میده که چطور ارزیابی برای یادگیری میتونه فرایند آموزش رو متحول کنه. هدف دیگه پیدا کردن مقصر نیست، بلکه پیدا کردن مشکل و ارائه راه حله.
خب، همه اینها چه معنایی برای ما داره که شاید معلم نباشیم؟ چه شما دانشجو باشید، چه مدیری که به تیمش آموزش میده، یا حتی کسی که داره برای دل خودش گیتار یاد میگیره؟ این تغییر نگاه چطور میتونه بهتون کمک کنه؟
این بحث یک سوال اساسی رو برای همه ما مطرح میکنه. وقتی دارید پیشرفت خودتون رو میسنجید، خطکش شما چیه؟ آیا خودتون رو دائما با همکارانتون، با دوستانتون یا با اینفلوئنسرهای اینستاگرام مقایسه می‌کنید؟ این یک نگاه هنجاری است.
درسته؟
یا اینکه اهداف مشخصی برای خودتون تعیین کردید و پیشرفتتون رو نسبت به اون اهداف شخصی می‌سنجید. این یک نگاه ملاک محور است و سخنران به نکته مهمی در این زمینه اشاره می‌کنه. زمانبندی ارزیابی همه چیزه.
دقیقاً. او میگه یک آزمون در پایان سال دوازدهم یا یک ارزیابی عملکرد در پایان سال کاری تقریباً هیچ فرصتی برای اصلاح باقی نمیذاره. صرفاً یک قضاوت نهاییه. استرس زیادی هم به همراه داره. اما یک آزمون کوچیک در میانه راه، یک جلسه بازخورد ماهانه با مدیر به شما اجازه میده مسیرتون رو اصلاح کنید، چون هنوز فرصت برای جبران و بهبود وجود داره.
و چیزی که این بحث رو امروز خیلی حیاتی میکنه، هشداریه که سخنران در پایان صحبتاش میده. او میگه در دنیای امروز با وجود ابزارهای هوش مصنوعی، یوتیوب و دوره‌های آنلاین، بچه‌ها یا حتی کارمندان میتونن محتوای آموزشی رو به تنهایی و به وفور پیدا کنن.
دانش دیگه یک کالای کمیاب نیست که فقط در دست معلم یا مدیر باشه.
دقیقاً.
و نکته کلیدی همینه. نقش یک معلم، یک مربی یا یک مدیر خوب دیگه صرفاً انتقال اطلاعات نیست. اگر تمام کاری که میکنن همینه، به زودی هوش مصنوعی جای اونها رو میگیره. نقش جدید و حیاتی اونها تبدیل شدن به یک تحلیلگر و راهنماست. کسی که بتونه با استفاده از همین مدل ارزیابی برای یادگیری به شما بازخوردهای عمیق و معنادار بده و کمک کنه مسیرتون رو پیدا کنید.
دقیقاً. ارزش اونها در تواناییشون برای اجرای همون چرخه چهار مرحله‌ایه. کمک به یادگیری، سنجش هوشمندانه، تحلیل دقیق داده‌ها و ارائه بازخوردی که واقعاً به قدم بعدی شما کمک کنه. این مهارتیه که فعلاً هیچ هوش مصنوعی نداره.
پس ایده اصلی که از این گفتگو میگیریم باز تعریف مفهوم ارزیابیه. این که بهش نه به عنوان یک شمشیر برای قضاوت و حذف کردن، بلکه به عنوان یک چراغ قوه برای روشن کردن مسیر پیش رو نگاه کنیم. یک ابزار برای گفتگو، نه برای صدور حکم.
بله، این یعنی حرکت از سوال چه نمره‌ای گرفتی یا عملکردت در این فصل چطور بود به سمت سوال چه چیزی یاد گرفتیم و برای بهتر شدن قدم بعدیمون چیه؟ این تغییر هم فرایند یادگیری رو انسانی تر میکنه و هم به شکل چشمگیری اثر بخشتر.
و این ما رو با یک سوال نهایی برای شما تنها میذاره تا بهش فکر کنید. در زندگی شخصی یا حرفه‌ای خودتون کجاها ناخواسته دارید از تفکر هنجاری استفاده میکنید؟ یعنی مقایسه دائمی خود با دیگران. در حالی که شاید تفکر ملاک محور، یعنی سنجش خود بر اساس اهداف و استانداردهای مشخص و شخصی، بتونه شما رو خیلی سریع‌تر و با آرامش بیشتری به مقصد برسونه.